مثل مولانا، مثل حافظ و همه و همه دارن، و اونم نگاهی که میاد شرقت رو جدای از تمرکز بر اون نقطه سلامون هی حتی مطلع الفجر میاد و متکثر میکنه در زندگی ما، در اخلاقیات ما. وقتی که میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، این ببینید این تمام شب را هدف میگیره. و دیدیم که در قسمت اول من گفتم خدمتتون این شب رو میاد تکثیر میکنه، گسترش میده در تمام زندگی. آن شب قدری که گویم دهل خلوت، امشب است یارم این تأثیر دولت در کدامی کوکب است. و بسیار بسیار مثال ها میشه زد از شاعران ما، از بزرگان ما، که نگاهشان به شفقت نگاه آموزش اخلاق و آموزش انسانیت، و اینکه ما بدانیم در این نعمت بزرگ رو، این برات بزرگ رو ما میتونیم به صدا به همه زندگی ما ببریم. این امان‌نامه‌ای که در شفقت به ما میدن که اصطلاحاً بهش میگن برات،
تحقیقا همین گونه است. اتفاقا حالا چون شما به حضرت سعدی اشاره کردین استاد جهانگیری، جالبی که حالا آنگونه که شما هم فرمودید شاید ما سعدی رو به نام عرفان نشناسیم، ولی زبان روایتش چه در بوستان چه در گلستان تفاوتی نمی‌کنه. تلاش می‌کنه این بار از اون زبان نصیحتگرش، از اون زبان شاید تذکار دهندش استفاده بکنه. الان چیزی که به ذهنم میرسه مثلا بیتی است که میگه ای دوست روزهای تنعم به روزه باش، باشد که در افتد شب قدر وصال دوست. اینجا یعنی هم داره از وصال زمینی هم از وصال آسمانی صحبت میکنه، و قطعا روزهای تنعم رو روزه داشتن صرفا منظورش ماه سیام نیست، این همون تذکاره است. و شاید ادبیاتی که ما توی پیرهرات یا انگوری شافعونی خواجه عبدالله انصاری داریم رصد میکنیم. به نظرم مفهومی که آغاز کردید در ابتدای فرمایش و در ادامه هم بهش اشاره داشته، یعنی مفهوم تکثر زمانی، شاید یکی از مفاهیمی است که حتی ما در جایگاه ادبیات منصور کشورمون هم خاصه باز هم در میان بزرگان رو به کمال در حقیقت دیدیم. اما چگونه است که اون هم مثلا در فلسفه اشراق ما چنین شاهد تکثر یا مفهوم زمانی هستیم که عموما حداقل این روزها در عصر جدید بیشتر غربی ها طرفدار اونن تا ما شرقی ها؟
ببینید شاید وقتی که یه گوهری رو همون ابتدا از سعدی من یه چیزی خواندم از گلستانش و گفتم که اگر همه شبها شفقت بود کسی قدر شفقت رو
نمیدانست. بله بله.
ببینید وقتی که نگاه میکنی شما صدها گوهر دارید در دستتان، صدها جواهر دارید در دستتان، شما نگاه هستم به گوهر دیگه اون نگاه نیست.
درود بر شما.
ولی شما فکر کنید این خلأ وجود داشته باشه در هستی و در زندگی و نوع نگاه شما، و نتونید جایگاه گوهر رو در خودتون تعیین کنید، میگردید دنبال گوهر. من فکر میکنم وقتی که اندیشه‌ای میاد در داخل یک فرهنگ عنینه میشه، نهادینه میشه،
بله،
حالا ما میگردیم دنبال اون چیزهایی که نداریم، این نگاه آسمانی، این ذهن علوا، این جان علوا، وقتی انباشتگی میشه و ریشه نداشته باشه، این خیلی مهمه. شما یه نگاه رو ارث میبری و یک نگاه رو کسب میکنی، خیلی فرق داره.
درود بر شما.
وقتی شما ارث میبری ریشه نداره، اما وقتی کسب میکنی ریشه هاش در خودتون، در جایگاه غرب، در نگاه غربی، این گوهر رو به جان آرزو میکنن،
درود بر شما،
میخواهن کسب کنن، اون جای خالی رو پر کنن. در دوره بر ما این نگاه ریخته. شما وقتی که میخواید مثلا بگید شب قدر، مفهوم قدر رو با همه زیباییش یک دست کنار بگذاریم و بریم دنبال مفاهیم دیگه، میبینیم که در همه اندیشه ایرانی و اندیشه اسلامی این مفاهیم موج میزنه، در تمام بزرگان ما، از هر جا شما میتونید بردارید، ولی این میراث ماست. تلاش خود انسان. وقتی میگه شب قدر در تو قدر تبیه کردم شمس تبریز، تلاش انسانه که این شب قدر رو به دست بیاره. امشب شب قدر عزیز من، یا شبهای دیگه همینطور، درست؟
بله.
اما این شب قدر رو شما باید به دست بیارید. امشب نیامده که شب قدر باشه، امشب رو تو قدر میکنی. شب قدر در تو قدر تعبیه کرده است تا قدرم بدانی. این قدر خود رو دانستن، این جایگاه رو اول یافتن، این بستر رو مهیا کردن برای رسیدن به این مقامی که پذیرش این شب رو بکنید، خیلی مهمه. انسان معاصر امروز دنبال اینه، دنبال اینه که چگونه میتواند بستری رو در خودش مهیا کنه تا مبارکی این شب در او بنشینه. خیلی فرق داره این که شما اندیشه ای رو به ارث ببرید و این که بخواید این بستر رو در خودش.
چه نکته ظریفی رو اشاره فرمودید جناب جهانگیری. حقیقتاً شاید مقال درستی نباشه، ولی اجازه میخوام که این رو اعتراف بکنم، در همین گپ گفت فراوان از شما آموختم. ممنون بابت در حقیقت این نگاهتون. ما چیزی حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم، من دیگه کوتاه میکنم سخن. اگر احساس میکنید که ممکن است نکته ای در عرایض من مخفول واقع مونده باشه و شما میل به عنوانش دارید یا تاکید بر حوزه دیگر، در خدمتتون هستیم. 3-4 دقیقه رو هم بفرمایید.
من اجازه بدید یک بیت از حضرت مولانا، چون اون ابتدا فرمودید حضرت مولانا امشب عجب است ای جان در خواب رهی یابد، امشب عجب است ای جان در خواب رهی یابد، وان چشم کجا خسفد کو چون تو شهی یابد. فکر کنید که میخواید برید نزد یک پادشاه، نزد یک بزرگ، شما خودتون رو مهیام. یه روز یکی به من میگفتش که این نماز اول وقت چرا اینقدر سفارش میکنم؟
بله.
گفتم من عالم دین نیستم، ولی اگر فکر کنید کل هستی بارگاه یک پادشاه است، میخوام منظرت شب این شب قدر رو بگم خدمتتون. گفتم فکر کنید هستی بارگاه یک پادشاه است و شما رو دعوت کردن به این دربار، به این به سلام مکان که برید دیدار پادشاه.
بله.
همه آمدید، صف ایستادید که پادشاه وارد بشه، تعظیم کنید که پادشاه بره بر تخت بشه. خب پادشاه وارد شد، شیپور میزنن، پادشاه وارد شد، همه به خاک بیفتید، همه تعظیم کنید، همه او را نماز ببرید. خب شما وقتی شیپور میزنن این بارگاه پادشاه وارد شد، شما اصلا نمیشنوید صدای شیپور زدن.
درست.
شما تعظیم نمی کنید، پادشاه میره رو تخت میشینه، 2 ساعت بعدش تو میخوای تعظیم کنی؟ اون مسخره است، پادشاه داره صحبت میکنه، مثلا صحبت کردن چه کار دیگه ای میکنن؟ میخوام بگویم شب قدر یک بارگاهه، یک درباره. وارد شدن به مقام پادشاه هستیه. میگویند که درهای آسمان در لحظاتی باز میشه، انطباق پیدا میکنه اون در آسمان، اون ورودی ها بر منافذ زمین و شما میتونید از اینجا به جای دیگری هم بروید. میخواستم اینه اشاره کنم که امشب بار عام پادشاهه، هر کس به اندازه توانش برداره از این خزانه غیب.
درود بر شما. بسیار بسیار استفاده کردیم و حظ بردیم استاد. ممنونم از حضورتون و نکاتی که فرمودید. بی هیچ تردیدی از طرف خودم و تمامی همکارانم آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما و البته که ملتمس دعای خیر شما هستم. بی نهایت سپاس از همراهیتون با برنامه گفتگوی فرهنگی.
سپاسگزارم، به من آرزوی بهترینو دارم.
مانا باشید، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، با استاد علی جهانگیری در فصل نخست و اول برنامه و همچنین استاد مصطفی محدثی خراسانی در فصل نخست در گفتگوی فرهنگی امشب صحبت کردیم. یکی از غزلهای آشنای استاد جهانگیری رو که مربوط به شب قدر هست رو در این گاه پایانی برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. شب قدر است امشب، مست مستم ای خدا با تو، شدم تا مست دانستم که هستم ای خدا با تو. در این خلوت تو و من یا من و تو، انصاف از تو میخواهم، تو با من مست یا من مست هستم ای خدا با تو. مخواه از من که هرگز راه عقل و عافیت پویم، که من دیوانه از روز الستم ای خدا با تو. دویدم سالها اما به دور افتادم از کویت، چه افتادم زپا در خود نشستم ای خدا با تو. سر از خاک زمین تا بر گرفتم عشق ورزیدم، ولی آزاد از هر پند و پستم ای خدا با تو. تو هر جا جلوه کردی من تو را دیدم، پرستیدم. تو هر جا جلوه کردی من تو را دیدم، پرستیدم. به هر صورت جمالی می پرستم ای خدا با تو. شب قدر است امشب، مست مستم ای خدا با تو، شدم تا مست دانستم که هستم ای خدا با تو. همراهان جان آنتن شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها و همپویان گفتگوی فرهنگی، بسیار سپاسگزارم از همدلیتون با این برنامه. امید آنچه که به مناسبت گفتگوی فرهنگی امشب در قامت شب قدر در شعر و ادب پارسی به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه در این شب عزیز، در این شب قدر، ملتمس دعای خیر شما، هم من هم تمامی همکارانمون هستیم و امید که به واسطه همین شب ها هرچه سریع‌تر شاهد برچیده شدن سایه این ویروس از آسمان کشورمون باشه. تنتون سالم و امید که مرغ آمین در کنار لب نجواگوی شما پاسخگوی تمام دعای خیر شما باشه. یا علی.
شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. آنچه شنیدید گفتگوی فرهنگی بود از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز موج شبکه رادیوی گفتگو هست که برای شما که هر جای میهن عزیزمون هستید قابل دریافت هست. گرامی می‌داریم. شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، شب نور، شب نزول قرآن، سرآغاز نیکی‌ها، سعادت‌ها و هنگام نزول برکات رو با ما همچنان همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو با اعلام ساعت 21:15 همراه شما هستیم.
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه
من روز خوش را روز اسلام و روز رسول اکرم میدانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت‌ها باید به حکومت‌هایی که خائن هستند هشدار دهند.
ببین مادر فلسطین غرق خونه، تموم دشت و صحرا لاله‌گونه، میباره هر طرف بارون باروت، روونه تو خیابون سیل تابوت. لا 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 نگو خوابم نمیاد، که چشمام غیر دیداری نمیخواد، بخون آواز بیداری برامون که رنگ خون گرفته کوچه هامون. نخواب آروم که دشمن در کمینه، نخواب نگذار که خواب خوش ببینه، نترس از آتش دشمن دلاور، که عقص عشق و داره صبح سنگر. لا 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 نگو تنها به گولا، بذار تا بشنون مردای فردا. فلسطین بی کس و بی یار و یاور، فلسطین غرق در خون برادر. خوابم نمیاد که چشمام غیر بیداری نمیخواد، بخون آواز بیداری برامون که رنگ خون گرفته کوچه هامون. نخواب آروم که دشمن در کمینه، نخواب نگذار که خواب خوش بدینه، نترس از آتش دشمن دل آور که عطر عشق و داره صبح سنگر. لا 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 نگو تنها بگو، لا بذار تا بشنبن مردای فردا. فلسطین بی کس و بی یار و یاور، فلسطین غرق در خون برادر.
حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه هر انسان آزادی خواه و خدا دوست است. روز قدس روز وحدت مسلمین است و این خواست مسلمان هاست که پاره تن مسلمین به جهان اسلام برگردد. قدس یعنی اتحاد و اتفاق. قدس یعنی قبلگاه اولین، قطعه ای از عرش بر روی زمین. قدس یعنی اتحاد مسلمین، محو اسرائیل از روی زمین. بر این باوریم که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. ویران باد خانه عنکبوتی اسرائیل.
سال 1968، شکست اعراب در جنگ شش روزه، 20 سال پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، افسانه شکست ناپذیری این رژیم را به اوج خود رسانده بود. حمایت‌های همه جانبه تمامی قدرت‌های جهانی، گمان نابودی اسرائیل را هم از بین برده بود. خانه عنکبوت. امروزه ارزیابی دقیق بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل نتیجه جالبی را نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هر کدام از آنها نابودی یک رژیم نامشروع را کفایت می‌کند. چالش اول، سگ نگهبان. اولین چالش اسرائیل از وابستگیش به ایالات متحده نشأت می‌گیرد. حفظ بقا و غلبه بر مخالفین منطقه‌ای این حمایت‌های نظامی و اقتصادی را ضروری کرده است. حمایت هایی که مابعضای گرانی چون جنگ و ناامنی در راستای اهداف آمریکا را می طلبد. فقط در سال 2017 میزان کمک های بلاعوض آمریکا به اسرائیل نزدیک به 4 میلیارد دلار. شاید به همین دلیل سیاست های آمریکا برای تمرکز بر جنگ اقتصادی با چین، هند و روسیه در شرق آسیا دوباره اسرائیل را به واهمه انداخته است. چالش دوم، فرار. مهاجرت معکوس چالش دیگر رژیم صهیونیستی در سالهای آینده است. تا پایان سال 1993 حدود 20% از ساکنان اراضی اشغالی اقدام به ترک خاک این مناطق نمودند. این اطلاعات مربوط به زمانی است که هنوز شکست‌های اسرائیل آغاز نشده و امنیت شهروندان صهیونیست کاملا حفظ شده بود. روزنامه هارتس هم در گزارشی اظهار داشت که بیش از 1/3 مهاجران در سرزمین‌های اشغالی به رها کردن رژیم اسرائیل فکر می‌کنند. حالان که 20% از جمعیت مناطق صهیونیست نشین را هم اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند که چون استخوان لای زخم همیشه خطر آشوب داخلی را در اسرائیل زنده نگه می‌دارد. حال تصور کنید که چنین اسرائیلی وارد جنگ شود. آیا کسی را برای جانفشانی دارند؟ شهروندانی که غالباً دو تابعیتی هستند اکثراً برای رسیدن به رفاه بیشتر به آنجا مهاجرت کردند و تعلق هویتی محکمی جز افسانه موطن ملی یهود به آن سرزمین ندارند. چالش سوم، ناقوس مرد. اسرائیل هیچگاه نتوانست خطر دو همسایه خود یعنی حزب الله لبنان و سوریه را خلاف دیگر همسایگان عربش از میان بردارد. چنانچه اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل حزب الله را اولین و مهمترین تهدید اسرائیل معرفی می‌کند. با بیداری اسلامی انزوای منطقه از اسرائیل بیشتر و بیشتر شد. اگرچه حکام جدید هم خود را در مواجهه با اسرائیل قرار نمی‌دهند، اما گروه‌های ضد اسرائیلی در تمامی کشورها از عراق تا یمن و حتی فلسطین جان تازه گرفتند و امروز به کابوس اصلی اسرائیل تبدیل شدند. چالش چهارم، گسل فکری. از دیگر بحران‌های رژیم صهیونیستی، شکاف‌های عقیدتی و نژادی است. اولین شکاف، شکاف میان سکولارها و یهودیان مذهبی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 70% مردم اسرائیل غیر مذهبی‌اند. این اختلافات تا به امروز حتی مانع تدوین قانون اساسی مشخص برای اسرائیل شده است و بعضاً به اردوکشی‌های خیابانی هم ختم می‌شود. قضیه آنجای جالب تر می شود که بدانیم امروزه جنبش های یهودی ضد صهیونیست چون جنبش نتوریکارتا علاوه بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از فعالیت ضد اسرائیلی در سراسر دنیا هم دریغ نمی کند. شکاف دوم، اختلاف میان دو نژاد اشکنازی و سفاردیم هاست. نژاد پرستی اشغالگران صهیونیست در بین خودشان نیز ادامه دارد. اشکنازی هایی که غالبا از غرب به اسرائیل مهاجرت کردند خود را برتر از سفاردیم هایی می دانند که موطن اصلی آنها خاورمیانه و شمال آفریقاست. این اختلافات به حدی است که طریقه نماز خواندن، انجام مراسم مذهبی و حتی ازدواج میان این دو گروه متفاوت است، تا جایی که این گروه ها مدارس متفاوتی برای دانش آموزان خود تأسیس کردند و اثر این اختلافات در تقسیم بندی های سیاسی هم کاملا مشهود است. بحران های داخلی رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود. محکومیت های حقوق بشری، بیداری و مبارزه روزافزون مردم فلسطین و فساد کارگزاران از دیگر چالش های اسرائیل به شمار می آید، به طوری که 4 نخست وزیر آخر اسرائیل متهم به فساد مالی شدند. اگرچه سلطه رسانه صهیونیسم در پی ارائه تصویری قدرتمند از رژیم اشغالگر قدس است، اما ارزیابی های دقیق و موشکافانه از آغاز شمارش معکوس نابودی این خانه عنکبوت خبر می دهد.
همراه شما شنوندگان عجبند هستیم. از پخش رادیو گفتگو با اعلام ساعت 21:27 و حضور شما عرض میکنم که در چنین شب با برکت و عظیم، شب قدر که شب عجیبی است، بهتر از 1000 ماه که خیمه رحمت خداوند بر سراسر آفرینش زده شده و برپا شده، شب سلام الهی، شب امن الهی، رادیو گفتگو هم با ویژه برنامه همراه شما هست. برنامه شب قدر رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم از مصلای بزرگ تهران، مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، حدود ساعت 11 شب پخش خواهد شد و شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید.
پادزهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. اونها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همونطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود.
شام عشق است و چشم دل به سما، شب قدر است و روی جانان به خدا. سلام بر شب قدر که شب سلام است، سلام بر شب فرود آمدن فرشتگان خداوند، سلام به شب نیایش و شهود، سلام